احمقانه ای رو به من داده که با اقل در واقع امکانات داره زندگی میکنه و بازم خدا رو شاکر هست. یعنی ببینید وقتی یاد خدا حاکم میشه در زندگی مشترک، این میشه زندگی الهی. مثل که این خواهرمون دارن تجربه میکنن، بسیاری کسای دیگه که من میبینم پیامک کردن.
بله بسیار خوب، تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. آرزوی موفقیت بیشتر دارم برای شما. سلامت باشید.
استفاده میکنم از برنامه‌های
خیلی متشکرم از شما. بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوش.
بهترین ها رو برای شما آرزو دارم. شما شنونده گرامی که تو این لحظات دقایق شریک شدید، این لحظاتتون رو با ما برای شنیدن برنامه پرسمان تربیتی خانواده، تشکر میکنم از اینکه نقطه نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف برامون ارسال میکنید. سوالات مختلف به دستمون میرسه، پیامک های خیلی زیادی که امیدواریم بتونیم یه جنبندی مناسبی داشته باشیم و توی این فرصتی که در اختیار داریم بتونیم به بخشی از اونها پاسخ بدیم. خب بریم اتاق فرمان یه تلفن بشنویم.
خانم من حدودن 49 سال با هم زندگی میکنم، ولی خیلی اخلاق بد دارم. ولی اون موقع که من جوان‌تر بودم بیرون کار میکردم، این حالا جسیندم اومده پایین خیلی مشکلات پیدا کردم، ولی همش تو زندگی من دارم گذشت میکنم. یعنی ایشون اصلا گذشت نداره، یه حرفی هم که بهشون میزنم باور کن 10 تا جواب منو میدن. بعضی وقتا باید میسم گریه میکنم، بعضی وقتا خنام میبرم به خدا. همینطور زندگیم داره اینجوری روال پیدا کرده، داره زندگی میکنم. من 4 تا بچه دارم، بچه هم خیلی خوبم، بچه هم من درش میکنم، میدونن که تفسیر مادرشونه، ولی نمیدونم این باقیمون به عمرانو چکار کنم. این الان هم سیندم دست بالا، بیاد بیرون نمیتونم برم، سرکار نمیتونم برم، مشکلات من براش پیدا کردم. ممنونم به آقای دکتر بدی من راهنمایی کنیم، خیلی متشکرم ازم.
انشالله که خدا بابت این صبری که دارید به شما یک اجر بده و هر چه زودتری مشکلاتتون رفع و رجوع بشه. دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، همطور که اشاره کردن ایشون در سوالشون، هم خب همسر بد اخلاقی دارن که از دست ایشون به سطوح اومدن. اینجا به عکس اتفاقا این اخلاق خیلی اخلاق خوبی نیست که زود گذشت میکنن، به این معنی که ایشون به جای اینکه حل مسئله بکنن پناه میارن به گریه کردن و پناه میارن به اشتباه. البته واقعا اینجوری نیست، پناه میبرن به خدا. اینطور نیست. پناه بردن به خدا چه معنی داره اینجا؟ صبر کردن یه خصیصه خوب هست، ولی اینکه آدم به دنبال راه حل باشه از اون هم بهتر هست.
البته اینکه حالا پناه میبریم به خدا برای اینکه یک در واقع مسیری برای خودمون ایجاد بکنیم کار خوبیه.
نه،
ولی اینکه کلا
پناه میبریم به خدا برای اینکه چیکار کنیم؟ واگذارش کنیم به خدا. خدا یا خودت میدونی. خب شما باید اقدام بکنی. این نیست. از شما حرکت، از خدا برکت. گریه کردن کار یک مرد نمیتونه باشه. نه معنی اینکه مرد گریه نمیکنه.
بله.
عزمون این هست که مظهر اقتدار باید در یک خانواده مرد باشه. اصلا ای بسا بسیاری از این موارد ناشی از همین خصیصه باشه که ایشون عقب میکشه در مسائل. یعنی خیلی ساده، در حالی که باید آرامشگر همسرش باشه کاملا به سطوح میاد، حوصله نداره، میکشه عقب.
خب وقتی حرمت شکسته
میشه، حرمت شکسته میشه، ببینید
مثلا این میاد یه نکته میگه این آقا، بعد همسرشون جلوی بچه‌هاش خیلی راحت ایشونو تخریب میکنن، خوردشون میکنن، بعد دیگه تنها وسیله‌ای که به ذهنش میرسه میگه من چیزی نگم بهتره، چون بچه‌ها.
این خیلی فرق داره. ما سکوت میکنیم از روی اقتدار و بعد با ایشون وارد گفتگو میشیم، یا نه از صحنه خارج میشیم، از دور خارج میشیم. اصلا روش درستی نیست.
بله.
یکی از سبک‌های ارتباطی غلط سبکایی است به نام سبکای اجتنابی که توی اون یکی از زوجین یا هر دوی اونها از هم فاصله میگیرن، به جای اینکه مسئله را حل بکنن فاصله میگیرن و این مسئله سالیان سال همچنان میمونه و فرد مقابل هم از شدت خشم بیشتر میکوبه. بعد مدت ممکن هست که اون خانم سبک مسلطش بشه پرخاشگری و غر زدن و نق زدن و این آقام فرار کردن از صحنه. وقتی که میفهمن که 40 سال اینجوریه، من خواهش میکنم ببینید، البته این سبک استقرار پیدا کرده بعد از 40 سال و باید به فکر یک در واقع راه حل جدیدتری بود.
میشه؟
به هر حال ممکن هست.
بعد از 40 سال؟
بله قاعدتاً، مطابق مراجعه کردن فقط. طبیعی است که من انتظار ندارم خود این دو بزرگوار بتونن مسائلشون رو حل بکنن. یعنی و اشتباه هم هست که ما بعضی موقعا بگیم که دیگه از سن من گذشت. این اشتباهه.
همین انقدر ناامید هستم میگه من بقیه عمرم نمیدونم چی کار بکنم. ایشون
اصلا مگر ما بقیه عمرمون از خدا طلبکاریم؟ ببینید اینا همه ادبیات های نادرستی است. انگار که مثلا فرض کنید 23 سال از کجا میدونیم که تا چند دقیقه دیگه زنده هستیم یا نیستیم؟ مگر ما طلبکاریم؟ بقیه عمر به اندازه یک ثانیه هم که باشه هیچ چیزی بهتر از این نیست که انسان درست فکر بکنه.
بله،
فکر غلط باید اصلاح بشه. یعنی ما با یک نظام غلط فکری روبرو هستیم تو اینجا، به جای اینکه حل بکنیم موضوع رو. بله وقتی همسر من پرخاشگر هست، چه 40 سال چه 400 سال تغییری نخواهد کرد. شما هم در این جهت تغییری نکردید، شما هم در واقع با همون نظام عادت کردید در واقع به اجتناب شما و حمله ایشون. ای بسا بعضی از خواسته های ایشون به منظور تخلیه کردن خودش بوده در اون ابتدا. ما که تاریخچه رو نداریم الان، ما فقط یه قطعه برشی از این موقعیت رو داریم ما. ولی اینکه چگونه این شروع شده، یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم جناب آبدینی. با اون اینکه زن و شوهر اگر زندگی رو میسازن با هم میسازن و اگر خراب میکنن با هم خراب میکنن. این صحت نداره. حتی در مشکل های ظاهری و سوری که شما میفرمایید یک نفر دچار اعتیاد از این بارستر،
بله
عرضم این هست که گاهی میبینید همسر و اون خانم به عنوان اینکه خودش رو پناه برای اون آقا میدونه شروع میکنه به ارائه خدماتی در مورد این آدم. وقتی میاد پیش من فرض کنید که روانشناس، میگه که آقا من نمیدونم تکلیف من چیه ولی این آقا گناه داره، حیفه برای اینکه پا تو اعتیاد بگذاره. بله. این نشون میده دلسوزه به حال اون آدم هست. این دلسوزی نه از سر ترحم، عاقبت جواب خواهد داد. حتی تو اونجا هم در واقع وقتی یک زن میبینید که حامی واقعی، نه حامی ترحم، اقتدار مرد رو از بین نمیبره، میگه همه چیش خوبه این آدم.
بله.
فقط دوچاره به طور ناخواسته دوچاره یه همچین مزیتی شده، عاقبت شما ببینید این راهی پیدا میکنه. کم این که من در بیشتر موارد که دیدم تونستن همسر معتاد رو نجات بدن توسط خود سیستم و مدل در واقع تصحیح افکار همسر بوده. خب پس این نشون میده که نه، ما در یه جایی ناقص داریم کار میکنیم. من باور نمیکنم که بخوایم توی این مقوله در واقع فقط یک نفر رو مقصر بشموریم.
خب مشخصا چیکار خواهد بکنن؟
مشخصا این هست که اقتدار ایشون باید برگرده به عنوان مرد.
به چه صورت؟
وقتی که مردی اقتدار نداره، یعنی باید اداره بکنه اون موقعیت رو، رسیدگی بکنه. وقتی یه زنی داره داد و بیداد میکنه، یعنی نیاز به رسیدگی عاطفی داره. ایشون به جای اینکه به رسیدگی عاطفی به اون خانم بپردازه، التیام دهنده باشه، خانم باشه قصه نخور، اونم جور میشه، بتونه ایشون رو التیام بده، پناه میبره به خدا، میگه خدا یا از شر این پناه میبرم به تو، خداحافظ شما، صحنه رو ترک میکنه. یعنی اون رامشگری وجود نداره در این فضا و بعد این مدت اصلا این همسر رو و این خانم رو لایق چنین محبت کردنی نمیدونه. میگه چرا؟ چون من فحش داده، چون ناسزا گفته به من. طبیعی است که چرخه بدرفتاری به تدریج رو بالا خواهد رفت.
بله،
یعنی بدرفتاری متقابل صورت میگیره. این فایده نداره، این نوع نگاه به درد یک زندگی مشترک نمیخوره. ایشون باید، ولو اینکه 49 سال گذشته، 42 سال هر چقدر گذشته، میارزه که انسان به اندازه حتی یک روز
بله
احساس خوشبختی بکنه و با این نگاه در محضر خدا حاضر باشه و بنابر این نگاه مایوسانه رو خواهش میکنن بذارن کنار، از خودشون شروع کنن و در واقع به معنای اینم نباشه که باج بدن به این خانوم، خیلی مسئولانه در برابر این تلاش کنن اون رامشگری رو. فن و فنونی داره و مهارت‌های نیاز داره، اولا خودشون حاضر بشن در مراکز مشاوره و بعد هم در واقع ذره ذره بگن من میرم پیش مشاوری. ببینید حتی تو این نگاه این نیست که به خانوم بگی که بیا تو رو ببرمت مرکز مشاوره تا تو رو درمانت بکنن، تو دیوانه ای، این نگاهش نیست. با هم بریم یک مسئله ما داریم، این مسئله مون رو حل بکنیم. یعنی افعال هم اینجا میشن افعال در واقع من و شما، ما
افعال جمع میشن،
افعال بله کاملا باید اینطور باشه. نگاهی وقتی داری مخاطب محورانه صحبت میکنی یعنی تو متهمی، این باید یاد بگیریم ما این رو و تمرین بکنیم انشالله به تدریج. خواهش هم اینه که انتظار در واقع یک کار فوتی و فوری هم نداشته باشن،
زمان بره
به تدریج. بله. طبیعیست هر چیزی محور تربیت یعنی تدریج و زمان.
درسته.
انشالله خوب. و تمرین کردن البته
انشالله. خب یه مقداری زمان داریم آقای دکتر، عرضم به حضور شما که یه پیامک بخوریم یه پاسخی از شما بشنویم. اگر دیدید که نیاز به زمان بیشتری داره میتونیم فقط حالا سوالشون رو مطرح بکنیم، یه تجویز کوتاهی بفرمایید تا انشالله تو هفته آینده مفصل راجبش صحبت بکنیم. خانم ف از مرند که حالا نخواستن اسمشون هم بنویسن برام پیامک دادن و نوشتن سلام، 18 سال تشکیل زندگی دادم، همسر بنده زیاد قهر میکنه و سر هر چیز که خلاف میلش باشه حتی خورد و خوراک و حتی محل خوابش رو هم جدا میکنه و از اول هم بدتر از این بود، الان بازم بهتر شده. ضمناً از لحاظ مخارج زندگی هم خیلی سختی به ما و بچه ها میده، لطفاً راهنمایی کنید.
یوسف فهمید اون قسمت دوم روی موقعی در موردش گفتگو بکنیم.
کدوم قسمت هایی دکتر؟
اون بحث خصاصت و اینها رو.
بله.
توی اون قسمت اولی که میفرمایند بحث قهر کردن، ببینید من الانم عرض کردم پیرو اون دارم عرض میکنم خدمتون، مرد در خونه باید اقتدار داشته باشه، این خطاب به مردان عزیز این جامعه دارم عرض میکنم. این نوع رفتارهای حاکی از قهر کردن و گذاشتن رفتن و از میدون به در شدن زیبنده یک مرد نیست. خداوند متعال قوامیت یک خانواده رو به مرد سپرده، لنگرگاه و عمود خیمه یک زندگی مرد. این رفتارها رفتارهای درستی نیست. مرد قهر نمی کنه، مرد باید پاسخگو باشه و البته باید بیاموزیم که خشم رو هم کنترل بکنیم. متاسفانه شاهد این هستیم که روز به روز داره این نوع رفتارها زیاد میشه. شما پاسخگوی نیازهای عاطفی همسر باشی، این معنی نیست که الزاماً پاسخت پاسخ مثبت باشه، ولی باید آرامشگر باشی، باید توانایی اینو داشته باشی که همسر رو کنترل کنی.
بله.
نه اینکه بذارید از معرکه به در برید، اونجوری زن احساس بدبختی خواهد کرد و بلافاصله بعد اینکه زن احساس بدبختی خواهد کرد تمام اینا سرریز میشه بر روی فرزندان شما.
بله. خب یه بخشی از
این اشتباهه.
درسته. سوالی که مطرح شد یه بخشش رو پاسخ فرمودید، منتها چون زمانمون رو به پایان هست های دکتر اجازه بفرمایید که ما این سوالی علامتی بذاریم، آقای سلیمانی تایکانده محترم برنامه هم در جریان باشن که توی برنامه هفته آینده این سوال یک بار دیگه میخونیم و بخش‌های دیگر رو محبت بفرمایید که توضیح بدید که سوالشون هم انشالله پاسخ داده شده باشه. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر رامین تبرایی کارشناس امور خانواده که این هفته هم با ما همراه بودید در برنامه پرسمان تربیتی خانواده و پاسخ دادید به سوالات شنونده های گرامی. ممنونم از شما دکتر، باهاتون خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون باشه.
از شما مردم عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید در این برنامه تشکر می‌کنم و آرزوی بهترین ها را براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم بود بشکفی تو باغ دریا. میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا. میشه حتی تو زمستون ریشه زد دعا دوباره گل داد مثل روزای بهاری، قد کشید رو شونه باد، قد کشید رو شونه باد.
پرسمان خانواده رو تقدیم شما بزرگواران شنونده کردیم، انشالله که استفاده برده باشید. 10:15 فردا 29 بهمن ما این برنامه مجدداً تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. 16:45 است. در این فرصت بسته ترکیب نمایشی رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم.
معارف جان گرامی سلام. در این مجال راجع به سبب نزول آیه 36 سوره مبارکه احزاب برایتان میگوییم. چنان که اکثر مفسران آوردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بران شدند تا زینب بنت جحش را که از نوادگان عبدالمطلب بود به همسری زید ابن حارثه درآورند. زید از جوانان مسلمانی بود که پس از اسلام آوردن خود را وقف گسترش دین خدا کرده بود و گویی مجالی برای اندیشیدن به سنت ازدواج نیافته بود. از این رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تصمیم گرفتند همسری برای او انتخاب کنند.
آخرین چه کاری بود که با خودم کردم؟ اگر از اول گفته بودم نه، اکنون این حال روزم نبود. کیستی؟
منم ساعده زینب.
آمدم.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
به بازار رفته بودم، گفتم سر راه با نوعروس مدینه دیداری تازه کنم.
کدام نوعروس ساعده؟ من که هنوز پاسخی به خواستگاری آن مرد ندادم.
سرانجام که باید پاسخ بدهی.
تو که غریبه نیستی ساعده، کاش از اول نپذیرفته بودم که عبدالله به خواستگاریم بیاید. طوری تردید به جانم افتاده که خواب و خوراک ندارم.
از قضا سخن من نیز همین است. هنوز کار شما به جایی نرسیده، در بازار همه از این که تو به وصلت با یک غلام آزاد شده رضایت داده ای در عجبن.
گفتم که من هنوز
یا الله.
بفرمایید ابن جحش، بفرمایید. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خب زینب، من میروم، اما به آنچه گفتم بیاندیش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیر پیش بنت مالک، خیر پیش. خب تصمیم خود را گرفتی؟
چه تصمیمی؟
پیش از این که از تصمیم خود بگویی، بهتر است آیه ای را بشنوی که به تازگی بر رسول الله نازل شده است.
چه آیه؟
خداوند فرموده و هیچ زن و مرد مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستادش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد، و هر کس خدا و فرستادش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است. حال تصمیم بگیر.
اگر این فرمان خدا و رسول خداست، من چگونه میتوانم نافرمانی کنم؟ به رسول الله بگو زینب آماده است.
آری عزیزان، آیه 36 سوره مبارکه احزاب که در پی این داستان نازل گردید، به لزوم تبعیت و اطاعت از فرمانهای خدا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله توسط همگان اشاره دارد.
و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
قرآن کتاب بیداری.
عصر شما بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی معارف. 16:49 دقیقه و 40 ثانیه است و همچنان از پخش رسانه دی در کنارتون هستیم. برنامه ما ساعت 12 در این بخش آغاز شده و ما تا ساعت 7:05 دقیقه همچنان خدمت شما بزرگواران شنونده هستیم با دو برنامه دیگر. دسیسه نگاهی داره به اهداف پیدا و پنهان صهیونیسم، ساعت 7 اخبار کوتاه معرفی و 7:05 دقیقه هم دوستان من در برنامه زنده به رنگ خدا در کنار شما بزرگواران خواهند بود. 7:51 دقیقه گاه غروب آفتاب به افق قم هست و اذان مغرب 18:09 دقیقه خواهد بود.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و
سلطه صهیونی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان برنامه دسیسه از رادیو معارف. دوستان، در برنامه امروز دسیسه درباره منشور تصمیمات صهیونیسم که به پروتکل‌های صهیونیسم معروفه سخن خواهیم گفت و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده بهره خواهیم برد. در ادامه نیز همکارمون با معرفی یک کتاب درباره صهیونیسم در خدمت شما خوبان خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. لكل آت أجمل المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد. در سال 1897 میلادی هنگامی که بزرگان و سردمداران صهیونیسم اجلاس ویژه خود را در شهر بال سوئیس تشکیل دادند، گروهی از پلیس تزاری روس که از مسکو آمده بودند ساختمان محل برگزاری اجلاس را به آتش کشیدند و صهیونیست‌های حاضر در جلسه از ترس جانشون محل را ترک کردند. در نتیجه این اقدام افراد پلیس وارد سالن شدند و اوراق و صورت جلسات و یادداشت‌های روی میزها را جمع‌آوری کردند و به مسکو بردند. در اونجا بود که این نوشته‌ها وارسی شد و در میان اونها مطالبی به دست اومد که نام پروتکل‌های دانشوران صهیون رو به خودش گرفت. جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل‌ها یا منشور تصمیمات صهیونیسم بیشتر توضیح میدن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. پیش از این در چند برنامه به بررسی مفهوم صهیونیسم و نیز استدلال‌ها و مبانی صهیونیسم پرداختیم و این مبانی و ادعاها رو نقد کردیم. از این برنامه به بعد بنا داریم به بررسی موضوعی بپردازیم که بعضی منابع تاریخی زیر عنوان پروتکل‌های دانشوران صهیون از آن یاد کرده اند. این منابع تاریخی مجموعه ای از اسناد را منتشر کرده اند و استدلال می کنند که این منابع و این اسناد نشانگر تاریخ پنهان صهیونیسم است. بر این اساس مجموعه ای از دستورالعمل‌ها و فرمان‌ها در قالب یک نقشه راه ترسیم شده است که بر اساس آن در یک دوره 100 ساله یهودیان به نابودی تمدن اسلام و تمدن مسیحیت تا سال 1997 می‌پردازند و می‌کوشند در این مجموعه تلاش‌ها به یک حکومت جهانی یهودی دست پیدا کنند. هنگامی که از پروتکل‌ها صحبت می‌کنیم، در واقع از مجموعه‌ای از تصمیم‌ها می‌گوییم. پروتکل‌ها مجموعه سخنرانی‌های یکی از سران صهیونیست در جمعی از دانشوران و دانشمندان یهودی است. این پروتکل‌ها آنگاه برملا شد که بر اساس بعضی منابع تاریخی پلیس روسیه در محل کنفرانس صهیونیست ها در بال سوئیس حاضر شد و بعد از اینکه حاضران در این محل فرار کردند، پلیس روسیه تزاری به این اسناد دست پیدا کرد و این اسناد بعدها به زبانهای مختلف ترجمه شد.
شما همچنان شنونده برنامه دسیسه با موضوع بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا به عبارت دیگر منشور تصمیمات صهیونیسم هستید. با هم ادامه سخنان آقای بختیاری زاده رو درباره موضوع برنامه میشنویم.
حال که درباره نحوه شکلگیری این پروتکل‌ها صحبت کردیم و البته اشاره‌ای داشتیم به نحوه افشایان‌ها، باید به این نکته هم اشاره و این موضوع را هم به مجموعه مباحث اضافه کنیم که بر اساس منابع تاریخی یک یهودی به نام آشر گینزبرگ به احتمال نویسنده این پروتکل هاست. منابع تاریخی میگویند این یهودی دارای یک روحیه ستیزجویانه بود و بر این باور بود که برای تحقق آرمان صهیونیسم باید تلاش کرد روحیه خشن یهودیان رو تحریک کرد. یعنی او معتقد بود عنصر بنیادین برای فراخوانی یهودیان به تلاش در جهت تحقق آرمان صهیونیسم تحریک روحیه خشونت ورزی یهودیان هست. ما در مجموعه ای از برنامه ها می کوشیم یکی که این پروتکل ها و این اسناد رو بررسی کنیم و محتوای هر یک از این پروتکل ها رو به طور جداگانه برای شما تشریح کنیم. تشریح این پروتکل ها از این بابت مهم است که می تواند برای ما نشانگر و تبیینگر مجموعه سیاست‌های اسرائیل به ویژه از هنگام شکلگیری دولت یهود در سرزمین فلسطین باشد. به لحاظ اهمیت این پروتکل‌ها ما تلاش خواهیم کرد یکی که این پروتکل‌ها رو برای شما بازگو کنیم. در این راستا از برنامه بعد ما به درون مایه و محتوای هر یک از این پروتکل‌ها به عنوان نقشه راه حکومت یهودیان خواهیم پرداخت.
دوستان همراه سلام، وقتتون بخیر. قصد داریم در برنامه امروز کتابی رو خدمتتون معرفی کنیم. نیرنگسازی صهیونیسم نام کتابی است که به کوشش جناب آقای مهدی رضوی نوشته شده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی اون رو چاپ کرده و در اختیار عموم قرار داده. این کتاب در دو بخش تهیه و تنظیم شده که بخش اول اون در شناخت صهیونیسم بین الملل رژیم اشغالگر و نقش صهیونیسم در آمریکا مطرح شده و بخش دوم اون هم به کنش و واکنش های رژیم صهیونیستی و انقلاب اسلامی ایران اختصاص داره. کتاب حاضر تحلیلی عمومی درباره یکی از واقعیت‌های تأسف‌بار جهان معاصره، واقعیتی که علارغم دامنه جهانی آن بیشتر از هر چیز اسلام و مسلمانان رو متضرر کرده. صهیونیسم و دولت اشغالگری که امروزه به نام اسرائیل سعی در تثبیت خودش داره، هر سرانجامی که در آینده داشته باشه، هیچ وقت نمیتونه گذشته منفور و غم‌انگیز خودش رو و رنجهای زیادی رو که بر مسلمانان و مظلومان خاورمیانه به ویژه مردم مظلوم فلسطین وارد آورده از اذهان پاک کنه. امیدواریم که صفحات این کتاب بخش‌هایی از واقعیت‌های مرتبط با این پدیده شوم و ویرانگر رو به همه خوانندگان به ویژه نسل‌های نوپدید و جوان‌تر نشون بده و فرصتی باشه برای بازاندیشی در سرنوشت مشترک مسلمانان و رویارویی دشمنان مشترک ایشان. تا برنامه بعد و معرفی یک کتاب دیگه، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از توجه و همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شویی، وانگه با کنی عرصه ارکان هستی دشت جولان گاه من یاد آن آوارگان وادی غمها کنی عرصه